ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه ششم دی ماه 1401 خورشیدی پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. امیدوارم که تا این لحظه اوقات خوبی را سپری کرده باشید. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه. پیش از هر چیز با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم.
شب بخیر شنونده گرامی. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، صبح سه‌شنبه در مراسم تشییع سربازان گمنام دوران جنگ با عراق، اعتراضات سراسری را به جنگ احزاب در صدر اسلام تشبیه کرد و گفت دشمن می‌خواهد جامعه اسلامی را از اهدافش دور کند. ابراهیم رئیسی با ادعای اینکه اعتراض مردم ایران پایان یافته، بدون آنکه از گروه یا فردی نام ببرد، مدعی شد پیام‌های برای گفتگو دریافت شده و کسی قصد براندازی نداشته.
چرا به ما پیغام میدید بعد از اینکه ناامنی ها و حمدالله و همت مردم و نیروهای با جان بر کفمون، شرایط کشور شرایط امن شده، به ما از کانال های مختلف پیغام میدید که ما آمده ایم سخن بگیم با شما، حرف بزنیم با شما؟ کی گفته ما دنبال براندازی هستیم؟ اشتباه کرده هر کی گفته.
سخنان ابراهیم رئیسی مبنی بر پایان اعتراض‌ها در حالی است که هرچند در پی قتل مهسا ژینا امینی این اعتراضات با افت و خیزهای مواجه بوده، اما هر روز اشکال مختلف حرکت‌های اعتراضی در نقاط مختلف ایران گزارش می‌شود. ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از سخنان روز سه‌شنبه خود به کسانی که آنها را فریب خورده خواند گفت که آغوش ملت به روی آنها باز است، اما جمهوری اسلامی به کسانی که به گفته او معاند هستند رحم نخواهد کرد. در سه ماه اخیر هزاران نفر در ارتباط با اعتراضات بازداشت شده، صدها نفر جانشان را از دست دادند و تا کنون دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام 2 تن را نیز اجرا کرده است. بیش از 270 فعال کارگری صنفی، سیاسی و هنری در داخل و خارج ایران در بیانیه خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند و از براه افتادن موج گسترده سرکوب، بازداشت و کشتار معترضان سیاسی به وسیله حکومت انتقاد کردند. آنها تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با معترضان را در پیوند با تلاش جمهوری اسلامی برای پنهان کردن هراسش از جنبش مردم دانستند. در این بیانیه بر لزوم پایان سرکوب، بازداشت و قتل‌های حکومتی و همچنین آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی تاکید شده است. از امضا کنندگان بیانیه میتوان از حسین پرهیزگار، ناصر زرافشان، اکبر معصوم بگی، خدیجه مقدم، نعمت آزرم، عالیه اقدام دوست، اعظم بهرامی، علیرضا بهنام، سعید تبریزی، حسن حسام، نسیم خاکسار، سیما رادمنش، احمد زاهدی لنگرودی، عباس سماکار، پیمان شجیراتی، حاله سفرزاده، راحله تارانی، جعفر عظیمزاده، رضا علامه‌زاده و بسیاری دیگر نام برد. گروه داعش مسئولیت قتل فرمانده پلیس طالبان در ولایت بدخشان در شمال افغانستان را بر عهده گرفت. این گروه شامگاه دوشنبه در وبسایت خود نوشت که عبدالحق، ابو عمر و چند تن دیگر را در جریان این حمله کشته است. پیشتر مقام‌های طالبان اعلام کرده بودند که این فرمانده همراه با 2 نیروی طالبان صبح 5 دی ماه در انفجاری در نزدیکی پایگاه نیروهای امنیتی در فیض‌آباد، مرکز بدخشان کشته و 2 نیروی امنیتی دیگر نیز زخمی شدند. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت کشور حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که 4 مظنون در ارتباط با این حمله بازداشت شدند. و کوتاه بشنوید که سخنگوی شرکت هواپیمایی ماهان میگوید بازگرداندن هواپیمای حامل همسر و دختر علی دایی، فوتبالیست سرشناس ایرانی، به دستور شورای امنیت و با حکم قضایی انجام شده. پرواز شرکت هواپیمایی ماهان به مقصد دبی صبح روز دوشنبه پیش از رسیدن به مقصد خود در کیش به زمین نشست و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مونا فرخ‌آذری و نورا دایی، همسر و دختر علی دایی را که از سرنشینان این پرواز بودند پیاده کردند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
اما در حالی که انتقادها به بیانیه اخیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که خواستار برخورد شدید با معترضان شده ادامه دارد، یک عضو مجلس خبرگان رهبری هم از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواسته است از احکامی به مراتب شدیدتر از محاربه علیه معترضان استفاده کند. درخواست روحانیون حکومتی برای برخوردهای بازدارنده و عبرت آموز با شهروندان معترض در حالی است که از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران بیش از 500 تن از معترضان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند و علاوه بر اجرای دو حکم اعدام، ده ها نفر دیگر از بازداشت شدگان نیز با خطر اعدام روبرو هستند. اما چرا حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران به جای پاسخگویی به مطالبات مردم، چاره را در شدیدتر کردن احکام سلبی و قهری می‌بیند؟ این پرسشی است که دقایق پیش از مصطفی دانشگر، پژوهشگر دینی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در میشیگان آمریکا پرسیدم.
توصیه هایی که داره از طرف روحانیت نزدیک به هسته سخت قدرت و مشخصا آیت الله خامنه ای میشه در امتداد ریزگذاری است که ایشان در برخورد با این اعتراضات داشته. اون ریزگذاری مبتنی بر استراتژی النصر به رعب است، یعنی ترساندن و هراس افکندن و پیروز شدن از راه هراس افکنی. این روحانیت هم اساسا حتی به اصول و استانداردهای فقهی و اصولی هم پایبند نشون داده که میتواند نباشد. در مقاطع حساس و به زنگاه ها میتواند همه این اصول رو زیر پا بگذاره. به عنوان نمونه من توجه شما رو جلب میکنم به اظهارات و مناظره ای که دکتر محسن برهانی استاد دانشگاه تهران انجام داد در دانشگاه امام صادق و اونجا خطاب به حاکمیت یا خطاب به قوه قضایی مطرح که آقا بگید که ما در مقطع حساس کنونی اصول فقه و قواعد فقهی رو قیمه قیمه میکنیم. این این عبارت ایشون بود. یعنی میخوام عرض بکنم حتی با استانداردهای اصولی و فقهی هم همین حکم محاربه که در مورد مرحوم محسن شکاری اعمال شد و اجرا شد از نظر حقوقدانی مثل دکتر محسن برهانی دارای 7 اشکال شرعی. آقای محقق داماد باز اشاره میکنه به اشکالاتی که در احکام محاربه‌ای که صادر میشه وارد هست. اما اینا چرا اعمال میشه؟ همه این حدود و مرزهای فقهی که صریح‌ترینش مثلا قاعده الحدود تدرع به شبهات، یعنی وقتی یک مسئله شبهناک باشه، شبه آمیز باشه، باید اون رو قاضی تا میتواند احتیاط بکنه در ریختن خون در دادن حکم سنگین نادیده میگیره و حد رو باید رد بکنه. اما این رو نادیده میگیره. چرا؟ چون راهبرد امنیتی است. یعنی فقه هم فدای امنیت میشه و فدای برخورد سرکوبگرانه و خشن و امنیتی میشه.
آقای دانشگر، این که الان محسن حیدری نماینده خوزستان در مجلس خبرگان میاد پیشنهاد میده که قضات به جای محاربه از حکم بغی استفاده کنند، ناظر بر چه هدفی است که حاکمیت قصد داره دنبال کنه؟
حکومت هدفش جانشین کردن حکم محاربه با بغی در حقیقت یک نوع گریزه به باور من، یک نوع فراره. یعنی میخوان بگن که اینها باغیانی هستند، کسانی که بغی کردن، یعنی علیه حکومت اسلامی شورید. چون حکم محاربه ناظر به کشیدن شمشیر و برهنه کردن سلاح در مقابل حالا خدا و رسول، اما بغی میتواند موسع‌تر باشه، یعنی مصادیق بیشتری رو در بر بگیره، شمولش بیشتر باشه و تعداد بیشتری از جوانان رو، از معترضان رو به کام مرگ و به پای جوخه دار بسپاره. در حقیقت پیشنهاد ایشون این است که ما تعداد بیشتری رو باید قربانی بکنیم و باید از اون سختگیری های فقهی هم که هست و فقط الان داره به محارب بودن معترضان پرداخته میشه باید عبور کنیم، عدول کنیم و بریم سراغ مفاهیمی و احکامی که موضوعاتشون موسع‌تره به تعبیر فقهی و میتواند شمول بیشتری داشته باشد که تعداد بیشتری رو زهره چشم از اونها بگیریم و فضای ارعاب رو گسترده تر بکنیم، خانواده ها رو بیشتر بترسانیم و از این راه به زعم خودشون یک بازدارندگی ایجاد کنند.
آقای دانشگر، به نظر نمیرسه که این حکومت خودش رو آماده کرده باشه که به حداقل های مطالبات معترضان پاسخ بده. در اینجا ما با گزاره قصد نداشتن حاکمیت برای این پاسخگویی روبرو هستیم یا نتوانستن این حاکمیت برای این پاسخگویی روبرو هستیم؟
اینجا اجازه بدید از تعبیری استفاده کنم که آقای خاتمی در یکی از بیانیه‌هاش استفاده کرد. ایشون بیان کرد که حاکمیت نه میخواهد و نه میتواند، یعنی نه اراده‌ای داره برای تغییر، چون هر تغییری بده این تغییر باید در یک جهتی باشه بالاخره. در چه جهتی؟ در جهت راضی کردن معترضان و پاسخ دادن به مطالباتش. وقتی معترضان به شما میگویند زن، زندگی، آزادی، این حرف زنش با مبانی مخل به مبانی فقاهتی اسلامی است که آقایون مدعی اجراش هستند، زندگیش در تخالف و در تضاد با لوازم زندگی و زندگی نرمالش در تضاد و در تخالف با اون غرب ستیزی که آقای خامنه ای را انداخته و آزادیش هم که اصلا مخل به کل مبانی حکومت دینی است. بنابراین نمیخواهد به مطالبات پاسخ بده چون خواستنش مساوی با نفی مبانی حکومت اسلامی است. اما نمیتواند هم از این جهت که دارای مبانی نظری و گفتمانی و کارگزارانی که بخواهند اجرا کنند هم جمهوری اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری هم با فقر گفتمانی روبروست و هم با فقر کارگزاران روبروست. کارگزارانی که بتواند کار از انجام بدن. خودی ترین ها رو هم حذف کردن. فراموش نکنید در 1400 لاریجانی هم از قطار انقلاب تقریبا پیاده شد. الان بعد کارگزاران دیگری که حتی با استانداردهای جمهوری اسلامی بالاتر از کارگزاران امروزین و دولت کوتاه قامتان آقای رئیس بودن، هم اونایی که بالاتر بودن امثال ظریف با استانداردهای جمهوری اسلامی، اونها هم حذف شدن. بنابراین جمهوری اسلامی امروز در یک ورشکستگی گفتمانی و یک ورشکستگی کارگزارانی هست که اجازه نمیدهد، یعنی نمیتواند به نیازهای و مطالبات مردم پاسخ هم بده.
گفتگویی بود با مصطفی دانشگر، پژوهشگر دینی و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، در خصوص بیانیه‌های اخیر گروهی از روحانیون در حوزه علمیه قم که خواستار برخورد شدیدتر با معترضان در ایران شدند.
اینجا رادیو فرداست
و اما روز سه‌شنبه مصادف با چهلم آیلار حقی و علی عراقی بود که در اعتراضات تبریز کشته شدند. در این مراسم پدر آیلار حقی گفت که از خون دخترش نخواهد گذشت و مادر او خواستار خونخواهی دخترش شد. آیلار حقی دانشجوی پزشکی در جریان اعتراضات سراسری در آبان ماه کشته شد و مقامات حکومتی گفتند جسد او در محل گودبرداری جنب برج شهران تبریز یافت شده و مدعی شدند که در حال تحقیق در مورد قتل او هستند. یافتن اجساد کشته شدگان اعتراضات جاری بی سابقه نیست و مقامات حکومتی جمهوری اسلامی به قتل این افراد توسط دیگر افراد ناشناس یا خودکشی و یا سقوط از ساختمان نسبت می دهند. در مراسم چهلم آیلار حقی پدر و مادر او و همچنین گروه دیگری نیز بازداشت شدند. در همین زمینه همکارم ملاحه روان شد با یاشار حکاکپور، مدیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی گفتگو کرده است.
پدر و مادر آیلار حقی رو بعد از این که مراسم در حین مراسم چهلم آیلار حقی بازداشت کردن، علتش هم این که بوده که خب اینها عزادار بودن، داشتن مراسم برگزار میکردن، به خوش جمهوری اسلامی نیومده که یک کسی که توسط اینها کشته شده در مورد این صحبت بشه، در مورد این حتی عزاداری بشه و حتی عزاداری معمولی رو هم تاب تحملش رو نداره دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی.
آقای حکاکپور، در مراسم 40 آیلار حقی چه گذشت؟
این مراسم در شبکه‌های اجتماعی خب بازتاب گسترده‌ای داشت، مردم دعوت شده بود که بیان و شرکت بکنن و صدها تن در اون مراسم شرکت کردن و مردم خب اولا اومده بودن یک یاد و خاطره آیلار حقی رو که یک فردی بود که فعال بوده در همین اعتراضات گرامیش بدارن و همچنین پدر آیلار صحبت‌هایی کرد، شعری خوند در وصف آیلار که چقدر جانسوز بوده مرگ آیلار و همچنین صدا و سیمای جمهور اسلامی رو که خانواده رو مدحت که حرمت قرار داده بودن با گزارششون که کلی اتهامات زده بودن، اینها رو ابراز انزجار کرد و مردم هم که اونجا بودن شعارهایی میدادن که بر علیه رهبر جمهوری اسلامی، مرگ بر دیکتاتور میگفتن، نمیدونم به ترکی میگفتن که آذربایجان یاتمایب آیلار، آیلار کان باتمایب، یعنی که آذربایجان نخوابیده و خون آیلار پایمال نشده و اینکه ما همه آیلر هستیم و آزادی رو پخش میکنیم، که به مزاق حکومت خوش نیومد و به همین دلیل مراسم 40 رو به هم زدن، به مردم حمله کردن با استفاده از باتون و همچنین شوفر برگی به مردمی که در مراسم بودن حمله کردن و ده ها تن رو بازداشت کردن که در بین این بازداشتی ها پدر و مادر آیلر هستند و یکی از فعالین سیاسی آذربایجانی به اسم ابراهیم مهاجر بازداشت شده. آقای ابراهیم مهاجر پیش از این هم بارها سوی مامورین جمهوری اسلامی بازداشت شده بود.
آقای حکاکپور، شما به عنوان مدیر انجمن دفاع زندانیان سیاسی آذربایجانی در حال حاضر میدونید که محل نگهداری پدر و مادر آیلار حقی و دیگر بازداشت شدگان کجاست و از حال و روزشون آگاهی دارید؟
اون چیزی که به ما رسیده بر اساس ویدیوها و همچنین گفته های شاهدان عینی، ما فقط تونستیم ببینیم که اینها رو یک کامیون های بزرگی رو در کنار قبرستان مستقر کرده بودن و همچنین نیروها رو در ساختمان حوادث غیر مترقبه شهرداری که بغل قبرستان هستش اونجا مستقر کرده بودن و اینها رو داخل همین کامیون ها کردن و بردن. ما از محل نگهداری فعلی این زندانیان و همچنین اتهامات اونها اصلا خبری نداریم، منتها خب مشخصا بر اساس تجربیاتی که داریم اینها رو معمولا اتهامات امنیتی بهشون میزنن، چیزی که یعنی یک مراسم عزاداری رو که خب خانواده یک قربانی میاد برگزار میکنه رو معمولی با حمله‌ای که به این مراسمات میکنن به یک صحنه درگیری به تبدیل میکنن و اینها رو بازداشت میکنن. چیزی این که خب یک خانواده بیاد برای عزیزش عزاداری بکنه یک چیز طبیعی هستش و این حق رو جمهوری اسلامی از خانواده های قربانیان این اعتراضات گرفته و این رو ما به دفعات شاهد هستیم. در مورد دیگه هم مانع از برگزاری 40 علی عراقی شدن که همزمان با آیلا در یک روز جان باخته بود در تبریز.
خب آقای حکاکپور، تصور میکنین از دست انجمن شما کاری برمیاد؟
این نوع بازداشت شده یک بازداشت خودسرانه هستش و این افراد جزو افرادی هستن که missing person میگن، ناپدید شده، یعنی این با داشتن حکم جلب و اینها بازداشت نشده، اینها رو همینطوری گرفتن بردن. سازمان ما با سازمان ملل کار میکنه و در سازمان ملل یک کارگروهی هستش تحت نام کارگروه افراد ناپدید شده. تجربه ما این بوده که زمانی که کسی رو بازداشت میکنن و با خانوادش ارتباط نمیگیره و از اتهاماتش از محل نگهداریش اطلاعی در دست نیست، ما یک فرمی هستش، فرم میسینگ پرسن، این رو پر میکنیم میفرستیم سازمان ملل، سازمان ملل نماینده ایران رو فرا میخونه و اینها در عرض 24 ساعت جمهوری اسلامی رو موظف میکنن که جوابگو باشه در مورد اینکه خب اتهامات این افراد چی هستش، کجا نگهداری میشن و معمولا جوابگو هستش که جمهوری اسلامی در عرض 48 ساعت اینها به خانواده مجبور میشه که پاسخگو باشه که اتهام و محل نگهداری این افراد چی هست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما یک ایرانی ساکن لیون فرانسه روز دوشنبه برای جلب توجه افکار عمومی کشورهای غربی به وضعیت خشونتبار سرکوب‌های حکومت ایران، خود را به رودخانه رون که از شهر لیون می‌گذرد انداخت و خودکشی کرد. او پیش از این اقدام در ویدیوی 2 دقیقه‌ای به زبان‌های فارسی و فرانسوی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اعلام کرد که قصد دارد خود را به درون این رودخانه بیندازد تا بدین وسیله خشونت‌های جمهوری اسلامی در ایران را محکوم کند. این ایرانی 38 ساله به نام محمد مرادی از سال 2019 به همراه همسرش در شهر لیون در جنوب شرق فرانسه زندگی میکردن. در همین زمینه همکارم پروانه وحید منش در گفتگو با آلان کردیان، دوست و همشهری محمد مرادی در لیون، درباره انگیزه محمد از این اقدام پرسیده است.
تمام اون چیزی که ما از محمد مرادی میدونستیم به خاطر اون حضورش توی تجمع و راهپیمایی های اعتراضی بود در حمایت از انقلاب زن، زندگی، آزادی، پستایی که توی اینستاگرام و فیسبوک میذاشت. یه دفعه که 24 سپتامبر خاطرم هست که اومد و به کردی و فارسی سخنرانی کرد، چیزایی که اونجا گفت از دغدغه هاش. محمد یه نویسنده بود، یه فیلسوف بود، برای خودش دغدغه مند بود به نسبت وضعیت و شرایطی که توی ایران الان داره اتفاق میفته، از قبل بوده، به انقلاب رسیده. واقعیتش این بود که معترض بود به اینکه چرا کمک آنچنانی به مردم انقلابی نمیشه، چرا جامعه جهانی علارغم همه مدعاهایی که شاهدش هستیم، همه ادعاهایی که دارن میکنن، ولی بازم اونطوری که باید و شاید کاری نمیکنن. داشت تلاشش رو میکرد که یه کاری بکنه، حتی تو سخنرانی که اونجا انجام داد میخواست بگه که شما موظفین به خاطر حقوق بشر، به خاطر همه اون ادعاهاتون در قبال انسانیت مسئولین که کمک بکنین در مقابل این دشخیمای تا بیخ دندان مسلح در رند خو. مردم انقلابی تو ایران تنهان، دستشون خالیه. چیزی که توی متن سخنرانیش بود، توی اینستاگرامش هم وایرال کرده بود. محمد در واقع میخواست هر کاری که از دستش برمیاد انجام بده که نگاه جامعه جهانی، قدرت‌های سیاسی، اونایی که میتونن تأثیر بذارن و بتونیم جلب بکنیم.
آیا فکر میکنید که ایشون مسیرهای دیگر رو طی کرده بود برای این هدف، یا فکر میکرد که این گونه صدای بلندتری رو خواهد داشت برای رساندن پیام مردم ایران؟
ببینید، من باورم اینه که محمد یک مبارز بود و قطعاً با توجه به پیشینه زندگیش راه‌های زیادی رو برای اهداف انسانیش در واقع تی کرده بود، یعنی امتحان کرده بود، تو اون مسیرهای مختلفی تلاش کرده بود. مثلا محمد بعد از زلزله کرمانشاه تو جریان زلزله خیلی کمک کرده بود. یک تو قطعه یک بهشت دالاهو یه درخت کاشته، به اسم خودش هم ثبت شده، درخت بلوطه. درخت بلوط برای کردها نماد مقاومت و مبارزه برای زندگیه. هر درختی انتخاب نکرده. یعنی محمد اینجوری نبوده که تلاش نکرده باشه. محمد دست به قلم بود، نویسنده بود، چیزای زیادی میتونسته انجام بده و داده. ولی ما آدما همرزمامون رو نمیتونیم قضاوت بکنیم. اینکه چرا محمد توی این برهه زمانی، تو این لحظه به اون نقطه میرسه، کاری نیست که ما بتونیم در موردش قضاوت بکنیم. ما فقط شاید بهتر به عنوان همرزممون بهش ادای دین و احترام بکنیم.
ایامی که ایشون در این ویدیو داره بیشتر متوجه کشورهای غربی است که به موضوع ایران نمیپردازن و توجه نمیکنن به آنچه در ایران میگذره این روزها. آیا در حال حاضر رسانه‌ها و مقام‌های فرانسوی به این موضوع، به موضوع خودکشی محمد توجهی داشتند؟ شما چه بازتابی رو دیدید از مرگ او؟
بله، چند تا از ژورنالای معروف تو فرانسه به محض اینکه خبر به دستشون رسیده اینو در واقع پوشش دادن، ولی تا این لحظه که من با شما دارم حرف میزنم اینا دنبال علل در واقع این کارن و پیامی که محمد میخواسته بده. چون در واقع دیروز ساعت 6:30 بعد از ظهر این اتفاق افتاده و هنوز خبرهای دقیق و کاملی در این مورد در اختیارشون قرار نگرفته. ما داریم سعی میکنیم که اینو در واقع این ماجرا حل بکنیم و پوشش بدیم، خبررسانی بکنیم و قطعا اونا هم این کارو خواهند کرد.
گفتگویی بود با آلان کوردیان، دوست و همشهری محمد مرادی، ایرانی ساکن لیون فرانسه، که روز دوشنبه در اعتراض به خشونت‌های سرکوب در ایران خود رو به رودخانه رون در شهر لیون انداخت و خودکشی کرد. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
ابراهیم رئیسی تظاهر کنندگان و معترضان را معاندین جمهوری اسلامی خوند و با تهدید هشدار داد که در موردشون رحم نخواهد شد. میخوام به ایشون بگم که آقای رئیسی، ما ملت ایران، شماها ملایان و اعوان و انصار شماها قاتلان رو معاندین در جنگ و ویرانی با خود و میهن خودمون میبینیم و این وعده رو به شما میدیم که روزی نچندان دور که این نظام پوشالی و شناور در خون جوانان ما واژگون شد، با استناد به همین حرف شما، شماها رو به اشد مجازات به سزای اعمالتون خواهیم رسوند. باشد تا روز موعود.
یه سوال شرعی من از آقای خامنه‌ای دارم، ایشون که خودش رو به اجبار آیت الله کرده. آقای خامنه‌ای، ممکنه بفرمایید که در کدام آیه از قرآن آمده که بعد از دستگیری نوامیس مردم میتوان به نقاط محرم بدن آنها دست درازی نمود؟ کجا اومده که میشه به زنان و نوامیس مردم دست دراز کرد؟ بی حیا، روزات به شما رو افتاده.
سوالی دارم از ملاها، کجای قرآن نوشته شده ملت شما را نخواستن فرمان آتش به اختیار بدی؟ یعنی هر کاری دلتون میخواد با اونا بکنید و اونها را بکشید، باید ما را خواسته باشن.
سخنگوی قوه قضاییه میگه با کسی تعارف نداریم، طبق قرآن عمل میکنیم. شما در واقع دارید قرآن سری نگزه میکنید، مثل اصل جاهلیت.
از زمانی که جمهوری اسلامی برقرار شد توی ایران و عکس محمد رضا شاه فقید از روی پولای ایران برداشته شد و عکس خمینی روی پولهای ایران که اقتصاد هر کشوری هست، اقتصاد ایران هست، گذاشته شد، ارزش پول ایران سقوط کرد. از همون دقایق اول که عکس خمینی روی پولای ایران چاپ شد و خمینی رهبر اون انقلاب 57 که می گفت اقتصاد مال خره هستش، مشخصه که الان باید دلار بالای 40,000 تومان بشه، حتی اگه 400,000 تومان هم بشه، همون افکار خر سالاری در مغز این حکومت وجود داره. مردم ها میکشن، کف خیابون اعدام میکنن، هر جنایتی که از دستشون برمیاد میکنن، دلار رو گرون میکنن و تحت فشار میذارن مردم را.
حرفم با آقای جوزف بولرس. میخواستم بگم آقا شما یا با مردم باش یا با حکومت، از اون طرف با مردم اعلان همبستگی میکنی، از اون طرف میری اعلان میکنی که آقا ما میخواییم برجام رو باز برقرار کنیم و نمیدونم ادامه بدیم. تو که اصلا مثل یه آینه یه دورو میبونه آقا، نه معلوم است که با مردمی، نه معلوم است که با حکومتی.
آقای اسماعیل قاآنی، بی ارزش ها شما هستید که مردم بیدفاع و بیگناه رو قتل عام کردید، نه اونی که روسری از سرش بر میداره. شرم و ننگ بر شما باد، شرم و ننگ بر شما و اون رهبر بیخردتون که سردستی سرکوب و تهاجم به ناموس مردمه. ننگ بر شما باد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی ساکن ایران، از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین دشمن ملت ایران نام برده و او را مصداق تمام و کمال مفسد فی الارض و محارب نامیده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ابراهیم رئیسی به تازگی در سخنانش خطاب به افرادی که آنها را فریب خورده خوانده گفته که آغوش ملت بر روی آنها باز است، اما جمهوری اسلامی به کسانی که به گفته او معاند هستند رحم نخواهد کرد. در همین زمینه محمد زرقامی از رادیو فردا با اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان و مشاور ارشد میرحسین موسوی از رهبران در حصر جنبش سبز در پاریس گفتگو کرده و نخست از او پرسیده در باره اندازه مصادیق محارب و فساد فی الارض آنچه که رهبر جمهوری اسلامی صدق میکند.
به موجب قانون مجازات اسلامی هر کسی که به روی مردم اسلحه بکشه و به خاطر ایجاد رعب و وحشت بکنه محارب نامیده میشه، اگر بخوایم که مقررات قانون مجازات اسلامی رو مد نظر قرار بدیم. و به موجب مواد 158 و 159 همون قانون مجازات اسلامی هم اگر که به امر عامل قانونی جرمی واقع بشه، هم عامل و هم مأمور به مجازات مقرر در قانون میرسن. به نظر من لباس شخصی هایی که در خیابان ها شمشیر بر مردم میکشن، اسلحه میکشن و اونها رو مورد ضرب و شتم قرار میدن، میکشن، اینها محارب هستن و به موجب مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی به جهت اینکه هیچ مجوز قانونی ندارن، اینها نام و نشان و علائم مربوط به تامین امنیت رو ندارن، افراد ناشناخته هستن، تحت مدیریت نامشخص هستن، پس بنابراین این افراد نمیتونن به عنوان مأموران انتظامی محسوب بشن و گروهی هستن که تحت امر مستقیم آقای خامنه ای هستن و از آقای خامنه ای دستور میگیرن و هر وقتم که آقای خامنه ای ببینه که مشکلی وجود داره و نیروهای نظامی و انتظامی رسمی نمیتونن از افتی کاری بر بیان، اونها درخواست میکنی که وارد عمل بشن. لذا با این تفسیر آقای خامنه ای میتونه عامل جرائم محسوب بشه که محاربه خونده میشه.
محاربه ولی در مورد ایشون حکم نمیکنه، یا اینکه محاربه هم شامل حال آقای خامنه ای میتونه باشه؟ و بعد برسیم به اینکه اگر محاربه رو حالا به کناری بگذاریم، مسئله مفسد فی الارض بودن چطور؟
ببینید اصلا به نظرم بحث حقوقی که مطلع نیست اون ترتیب، چون که در واقع نظام حقوقی بازیچه دست آقایون قرار گرفته و قانون ابزار خشونته و این نوع تحلیل که ما بخوایم بکنیم حالا مثلا در دادگاه بر اساس این موازین موجود داخل آقای خامنه‌ای محاکمه بشه که نیست. من هم اصلا بحثم این نیست، بحثم بحث کلی‌تر و عمومی‌تر هست. برخلاف نقض قانون یک مسئله اساسی و عمده هست، نظام حقوقی ما نظام حقوقی منطبق و موازی نیست، نحوه دادرسی و آیین دادرسیش هم به همین ترتیب هست و به هر حال اگر که قرار بشه که قوانینی وجود داشته باشه که افرادی که الان هستن میخوان بر اساس اون مورد عذابی قرار بگیرن، باید که نوع و جنس دیگه ای داشته باشن. اون چیزی که مهم هست این هستش که آقای خامنه ای اگر که میگه کسی برای امنیت ملی اقدام شده، ولی کسی که برای امنیت ملی و بر علیه نظام جمهوری اسلامی قیام شده، خود آقای خامنه ای هست. به ذات این خود آقای خامنه ای به قانون اساسی وفادار نبوده، قانون اساسی رو نقض کرده و اساسا به جمهوری اسلامی اعتقاد نداره. لذا اگر که کسی رو محکوم میخواد بکنه به این جرائم، اول خودش مورد اتهام قرار میگیره. آقای خامنه ای در رابطه با افرادی که به مجازات اعدام محکوم شدن دستور این کار صادر کرده، ایشون به موجب موازین قانون اساسی حق صدور دستور به رئیس قوه قضاییه رو نداره، ولی در اون نشستی که وجود داشت به صورت سریع و روشن اعلام میکنه که باید افراد داغ بشن، اونهایی که در تظاهرات شرکت کردن باید که به عنوان یک مثال مورد مجازات سنگین قرار بگیرن. ایشون این که دستور صادر میکنه و بعد از اون مقامات قضایی واحد دیگه ای ندارن، حتی اگر خودشون هم نخوان، من نمیگم که خودشون نمیخوان، ولی به هر حال آقای خامنه‌ای دستور به اونها صادر میکنه. و از جانب دیگه آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی دیگه در مورد امنیت سخن گفته، نوع تعریفی که از امنیت میکنه و اون چی که اعمال میکنه 180 درجه با همگه تفاوت داره. ایشون در هنگامی که از امنیت میکنه صحبت میکنه، صحبتش این ازش که باید امنیت این باشه که فرد وقتی که صبح خواب بلند میشه احساس امنیت بکنه، میره بیرون احساس امنیت میکنه، نمیدونم همه چیزهایش از یک مفهوم امنیت عالی برخواست برمیخواست.
آقای امیر ارجمند اجازه میدین اینو ازتون بپرسم که با توجه به حالا صحبتی هم که شما کردید که به گفته شما قوانین در جمهوری اسلامی به بازی گرفته شدند، ما صحبت‌های آقای رئیسی رو هم داریم که آقای رئیسی هم دعوت میکنن از کسانی که فریب خوردن به گفته ایشون به آغوش ایران برگردن و از طرف دیگه میگن که ولی داستان معاندها به گفته ایشون متفاوته و با اونها رحم نخواهد شد یا رحمی نخواهیم کرد به اونها. شنیدن صداهایی مانند آقای قدیانی رو هم در کنار این ماجرا داریم. این نوع برخورد جمهوری اسلامی با مسئله معترضان و مخالفان رو شما در چه چارچوبی میبینید و با این شرایط حقوقی که شما تصویر کردید چه وضعیتی پیش روی جمهوری اسلامی قرار داره؟
ببینید اصلا آقای رئیسی که حرفاش قابل اعتنا نیستش، که ایشون که موضوعیتی در نظام جمهوری اسلامی نداره، ایشون اصلا ثابت کرده که حتی از ضعیف‌ترین رئیس جمهور هم ضعیف‌تر بوده، ایشون هیچ موضوعیتی نداره واقعا. من اصلا وقت رو تلف نمی‌کنم به تحلیل حرفای ایشون، اما علی‌ای حال اگر اتفاقی بیفته، هر چیزی که اتفاقی بیفته، ایشون مسئولیتش وجود داره، مسئولیت حقوقی اخلاقی ایشون وجود داره. اما خلاصه حرفاش خیلی حرفای قابل اعتنایی نیستش که مثلا کسی بخواد وقت فرش طرف کنه. اون چیزی که کلن میشه گفت این هستش که ببینید در واقع وقتی که میاد میگه آقای عده‌ای آمدن و گفتن که حالا ما نمیخواستیم براندازی بکنیم، منظور چیه؟ منظور قدرت‌های خارجی هست یا مردم هستن؟ مردم که از قدرت‌های خارجی دستور نگرفتن، مردم ناراضی بودن به جهت این که معیشت روزانه‌شو بسیار ضعیفه، در بدترین شرایط زیر خط فقر هستن، به خاطر اینکه تحقیر میشن هر روز، پدر، مادر، فرزند، کودک، دختر، پسر، در خیابان، در محل کار، در هر جای در درون اجتماع تحقیر میشن روزانه. به خاطر این هستش که آمدن و اعتراض کردن و اعتراضشون اساسا قانونی بوده و برخورد با اون اعتراض غیر قانونی بوده. افرادی که اینها رو مورد ضرب شب قرار دادن یا اینکه دستگیر کردن یا اینکه زندانی کردن یا کشتن، اونها مجرم هستن. پس بنابراین اساسا اینها کار خلاف قانونی که انجام ندادن. حکومت میباید که شرایط برگزاری تظاهرات آزاد و سالم رو فراهم میکرده، این کار نکرده. تازه آمده این هم مورد ابروشتون قرار داده، سرکوبشون هم کرده. اونا طرفکار هم هستش که ما آغوش باز میکنیم. اگه کسی بخواد آغوش باز بکنه، مردم هستش که باید آغوششون رو باز کنن و از گناهان افرادی که اونها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن گذشت کنن.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
و اما خبر ممنوع الخروجی همسر و دختر علی دایی، ستاره پیشین فوتبال ایران، واکنش‌های بسیاری را در میان کاربران ایرانی و خارجی در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است. جلوگیری از خروج خانواده علی دایی در برخی رسانه‌های خارج از ایران نیز بازتاب داشته و با بخت و حیرت شماری از ورزشکاران و مجریان معروف شبکه‌های ورزشی روبرو شده است. دستگاه امنیتی قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته گروهی از ورزشکاران و هنرمندانی که از اعتراضات مردمی حمایت کردند مانع خروج آنها از کشور شده است. در همین زمینه با پیام یونسیفور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین، گفتگو کردم.
وقتی که به اصل این ماجرا نگاه میکنیم، به خبر نگاه میکنیم و همینطور بعد مصاحبه‌ای که علی دایی انجام داده با رسانه‌های داخل کشور رو میبینیم، بیانیه هایی که هم توسط سازمان هواپیمایی کشور و قوه قضاییه منتشر شده رو میخونیم، متوجه میشیم که انگار یک نگرانی و حراس دو سویه وجود داره. از سوی جمهوری اسلامی به مراتب شاید بزرگتر از ورزشکاران و از خانواده ورزشکاران، و سوی دیگه هم به حال ورزشکار یا همون سلبریتی های ورزشی ایران که خودشون رو تا حدود زیادی دارن نسل گذشته جدا میکنن از حاکمیت و جمهوری اسلامی، حالا یا با همراه نشدن با سیاست های جمهوری اسلامی یا با انتقاداتی که در هفته ها و ماه های گذشته داشتن و یا هنوز هم دارن. با وجود همه در مصاحبه ای که علی دایی انجام داده، حتی دیدیم که گفته شده که علی دایی گفته بودن میتونه دختر خردسالش به تنهایی سوار هواپیما بشه بره و بعد حتی با اون هم مخالفت کردن. پس به این ترتیب آنچه مسلم هست، جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه به شکل گسترده ای که چهره های شاخص ورزش ایران رو زیر فشار بگذاره، و وقتی که با علی دایی و خانواده‌اش چنین رفتاری رو میکنن، دیگه نمیشه انتظار داشت که مثلا با پرویز برومند یا بازیکنان دیگه ای که در فوتبال ایران اعتراضاتی رو داشتن رفتار بدتر از این رو نداشته باشن.
آقای یونسی پور، الان همین برخورد صورت گرفته با خود علی دایی، خانواده‌اش که ممنوع الخروجشون کردن، بازتاب زیادی در رسانه‌های خارجی داشته. به عنوان مثال گری لینکر، فوتبالیست و موج مشهور انگلیسی، در توییتی ابراز شگفتی خیلی زیادی کرده. چه پیامدهایی این دست برخوردها با ورزشکاران نامی برای خود ورزش ایران در سطح جهان خواهد داشت؟
اگر منظور به فیفا، فیفا هیچ گونه واکنشی نشان نخواهد داد. یعنی اساساً برای فدراسیون جهانی که زیر نظر این مجموعه، یعنی جیانی فانتینو یا خانم فاطمه سامورا دبیر کل فیفا داره اداره میشه، مسائل حقوق بشری معنی و اهمیتی نداره. نمونه شده در رقابت‌های جام جهانی قطر دیدیم از همکاری گسترده فیفا و دولت قطر به عنوان میزبان مسابقات با جمهوری اسلامی تا ممنوعیت ورود جامعه LGBT، حتی ممنوع شدن نوشیدنی‌های الکلی یا هر چیز دیگه. اما برای جهان چنین اتفاقی در حقیقت بی‌سابقه است. شما به مثلا مجری مشهور اشاره کردید، ببینید چندی پیش، این پنجم اسفند سال 1400، آندری روبلوف، یکی از معروفترین و بزرگترین تنیسورهای کنونی جهان که روس هست، رفت روی دوربین تلویزیونی نوشتش که نه به جنگ، لطفاً صلح. و این خب یه بازتاب بسیار گسترده‌ای در اوج دورانی که آقای ولادیمیر پوتین اصرار می‌ورزید بر درستی حمله نظامی که به اوکراین داشته اتفاق افتاد. نهایت ماجرایی که پیش اومد این بود که آقای روبلوف رو احضار کردن، چند بار بازجویی شد و همه چیز تموم شد. هرگز سابقه نداشته بجز در دولت آلمان نازی، و اون هم در 3 سال پایانی جنگ جهانی دوم، که خانواده ورزشکاران یهودی فقط تحت فشار قرار گرفتن، زندانی و یا اعدام شدن. هرگز در تاریخ ورزش سابقه نداشته که خانواده ورزشکاران رو زیر فشار بگذارن. خانواده علی کریمی تهدید به مرگ شدن، خانواده علی دایی رو اینگونه زیر فشار گذاشتن، و خانواده بسیاری از ورزشکاران دیگه که حالا بخوام یکی یکی اسم ببرم خارج از وقت برنامه خواهد.
آقای یونسی پور، آیا حالا با این برخوردی که صورت گرفته با علی دایی و خانواده‌اش، حاکمیت خواسته سیگنال‌های تهدیدآمیزی برای دیگر ورزشکاران بفرسته در خصوص اعتراضات جاری یا اعتراضات پیش رو؟ و به نظر شما آیا جامعه ورزش ایران با شناختی که شما از این جامعه دارید مغلوب این دست تهدیدها و برخوردهای قهری خواهد شد؟
جامعه ورزش ایران پیش از این ماهیت خودش رو در یک دوگانه ثابت کرد. یک سمت داستان خب چهره‌هایی هستن که چرا هم اسم نبریم، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش که به هر حال ید طولایی هم دارن در زمینه حمایت از پروپاگاندای جمهوری اسلامی، یا بازیکنان کنونی فوتبال ایران و برخی از چهره‌هایی که مثلا در رشته‌های کشتی، مثلا حسن یزدانی یا سایر، که به هر حال سیاستشون پیش از این هم مشخص بوده. سمت دیگه داستان ورزشکارانی هستن که حتی در داخل کشور، مثلا بسکتبالیست‌ها رو ما می‌بینیم یا حتی بازیکنان فوتبال ایران، همچنان گل می‌زنن و شادی گل نمی‌کنن. با وجود اینکه روزنامه جوان که وابسته است به سپاه پاسداران رسماً درخواست کرد که بازیکنی که گل می‌زنه و شادی گل نمی‌کنه رو از تیم‌هاتون اخراج کنین، اما باز هم در این هفته دیدیم، در هفته 13 که بازیکنان هیچ گونه واکنش خاصی نشون نمی‌دادن. این تهدیدها بیشتر به نظر من نشان دهنده استیصال حاکمیت در قبال این قشر از جامعه ورزشی. تکلیف حاکمیت با مهدی طارمی، با حسن یزدانی، با علیرضا جهانبخش خب کاملا روشنه اینها بازیکنان یا ورزشکارانی هستند که در ازای دریافت آنچه پاداش بود، مثلا حواله خودرویی که خود سخنگوی دولت یا وزیر ورزش هم تایید کرد که بهشون داده شده قبل از بازی آمریکا، راه خودشون رو میرن و گروهی دیگه همچنان تلاش میکنن که مقابل سرکوب بایستن، کنار مردم بایستن با وجود همه تهدیدها، و جمهوری اسلامی داره فشار خودش رو بیشتر میکنه. این فشاری قرار جواب بده در قبال این قش تا امروز جواب میده.
گفتگویی بود با پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 شب به وقت تهران خواهد بود. و